میخوام
غیر منصفانه
بکنن. این همه فرصت به گفته آقای منصوری، چرا ما ببخشید گیر اون جنبه های فرصت طلبیش اپورتونیستاش میفتیم؟
میگم به هم به دلیل اینکه طی سالهای قبلش، سالهای گذشته قبل از اینکه حالا این تحریم ها این فرصت های ایجاد بشه، تولید کننده ها رو اونقدر تضعیف کردن با واردات کالاهای خارجی و کاری کردن که همه بدهکاری های سنگین به بار آوردن، کارخونه هاشون بسیار فشرده شد و به همین دلیل الان که یک فرصت فعالیتی شده، اینا دارن یک مقدار از این فرصت برای فربه شدن استفاده میکنن. فقط کار شاید به صلاح نیست، ولی من فقط امیدوارم این موقعیتی که البته برای همه تولید کننده ها نیست، الان خیلی از تولید کننده های ما گیر مواد اولیه خارجی هستن،
یعنی منظور که اون تولیداتی که مثلا زیر پله ای بود و چه بود و چه بود با تعطیل شه، منظورتون اینه؟
خیر، اونا باید بیان به سمت استاندارد شدن،
تجمیع بشن
و بله تجمیع بشن و بیان محصول کیفی تولید کنن قابل صادرات باشه.
مثلا تولید کار بدون کارخانه چه معنی پیدا میکنه اینجا؟
خدمتتون عرض کنم، به نظر من این تولید بدون کارخانه در حال حاضر فقط یک دستورالعمل روی کاغذ است و تا بخواد اجرایی بشه فرسنگ ها فاصله باش داره.
نه خب من از شما خواهش کردم که درباره این موضوع صحبت کنیم، برای همین دیگه
همون.
که خطی بدیم به آقای زرندگی، گفته دستور ارائه خواهد شد، میخوان چی کار کنن؟
ببینید باید واقعا بیان الان وضعیت این کارخونجات و سرمایه گذاری موجودی که هست بررسی کنن و حمایت واقعی در درجه اول از اینا بکنن.
خب این حمایت واقعی الان این مسئله گفتن چجوری باید باشه؟
سازوکارهای لازم برای قراردادهای یک نفر تولیده بدون کارخونه با کارخونه دار رو ایجاد کنن، معافیت‌های لازم و یک اتاق فکرایی رو در صنایع استان‌ها بیان ایجاد کنن که آقا یه قراردادی میخواد بسته شه به عنوان یک نفر صاحب فکر با یک کارخونه دار، نماینده تامین اجتماعی در اون، نه نمایندش، یک نفر مشاور تامین اجتماعی، مشاور دارایی، مشاور بانک استان، این قرارداد رو ریویو کنه به نظر من و بین این دوتا در واقع قراردادی رو ایجاد کنه با یک مهر تایید از طرف یک مقام دولتی، حالا میتونه وزارت صنایع باشه، وزارت کار باشه و بر این اساس 5 سال دیگه 3 سال دیگه تامین اجتماعی نه یا هر دو تا اینا رو اصلا بپاشه، دارایی نیاد بپاشه، بانک نیاد بپاشه.
من برای اینکه شنوندگان بهتر متوجه بشن،
من میخوام بگم اگر همین چیز سازوکاری که رهنمایی میگن اگر اینجوری باشه میتونیم امیدوار باشیم برای سال آینده تولیدمون را بیفته. آیا همچین سازوکاری میشه طراحی کرد؟ میبینید از دولت فعلی، دستگاه اجرایی فعلی، مشخصا وزارت صنعت که همچین گامهایی رو برداره؟
این بالاخره یه ادعایی کردن. ما تو سیستم‌های دولتی تا حالا ندیدیم که ایده هایی بیارن که اجرایی بشه، ولی هنوز خیلی افراد هستن حتی این طرحی نمیدود خیلی این کارا داشتن میکردن. من خیلی رو میشناسم که بدون هیچ کارخونه ای دارن تولید میکنن و بسیار موفقن و
آمار میدید به ما که مثلا چند تان چه جوری هن. میشه اینا رو الگو کرد بگیم آقا اینا رو ببینید بر اساس این دستورالعمل بنویسید؟
من مثال خیلی ساده، این لامپای کم مصرف شما دیدید که LED چشمک زنی که هست و تولید انبوه، خیلی مصرفش هم تو جهان زیاد است، اینا رو اگه که شروعش از چین بود تو زمستونا وقتی که دور هم هستن که کشاورزا که هیچ کاری ندارن، LED ها رو میگیرن و این پایه پلاستیکی و سیم را تو وقتای آزادشون به هم میچسبنن و شما قیمت وقتی نگاه میکنی خب میگفتی خیلی ارزون، اصلا امکان نداره که این قیمت ارزون بشه انجام داد. با همین روش ها هستش که ما بالاخره باید رقابت کنیم، یا مصرف کننده بشیم و یا اینکه بالاخره تولید کنیم.
خب من یه چند تا پیامک بخونم آقای منصوری. سه مثلا 12-25-64 گفتن می‌خواستم بپرسم چرا لیستی از لوازم مورد نیاز برای تولید یا خدماتی که کمبودش احساس میشه یا هر نوع سرمایه‌گذاری مفید در میزان سرمایه مختلف ارائه نمیشه؟ من دوست دارم تولید کنم اما نمیدونم نیازهای کشورم چی هست. خدمتتون عرض کنم که از پیام ایداری متشکرم، پیامی که فرستاده، حالا به وقتش می‌خونم پیام ایشون رو. آقای مانس نعیمی اشاره کردم، گفتن که شما کجا میتونید شخصی رو تربیت کنید که سطح کارخونه کشور با طرحش کار کنه؟ سقف کارخونه من سقوط کرده، زمین تو بخش صنعتی هست، کارم و شغلم هست، نه به من وام میدن نه مجوز تولید میدن. شما انتظار معجزه تو این کشور دارید؟ اینا رو میخواید سرتیتراشو بنویسید آقای منصوری پاسخ بدید. عرض کنم که از شما گله کردن آقای منصوری، گفتن آقا شما بحث ملی بکنید، چرا تبلیغ حوزه انتخابیتون رو میکنید؟ خب عرض کنم که آقا محمد عزیز کارشناس فنی شرکت کامیونساز گفتن یه سال به طور جدی دنبال داخلی سازی هستیم برای شرکت. متأسفانه شرکت‌های قطعه‌ساز یا گرفتار مافیای قطعه‌سازی هستن که قطعه بیکیفیت رو از شرکت‌های قدر چین میارن و با رانتی که دارن استاندارد دارن دور میزنن، در نهایت خودروساز قطعه بیکیفیت رو با استاندارد جعلی میخره. ببینید یعنی وقتی ما نداریم سازوکاری که حمایت کنیم از قطعه‌ساز واقعی هم چه اتفاقاتی میفته. عرض کنم که 12-25-64 گفتن خیلی از موارد اصلا دانش تولید قطعه استاندارد وجود نداره، در نهایت متأسفانه در اکثر موارد استانداردهای تعریف شده در مملکت ما یا قدیمی ان یا بیکیفیت. مثال فیلتر خودروها رو زدن که باعث افزایش استهلاک خودرو میشه و در نهایت از بی رفتن ارز به دلیل خرابی زودرس مثلا موتور خودرو استاندارد درست به روز نداریم. عرض کنم که دیگه چه پیامکی اشکال به مدیریت کشور گرفتن. شنونده عزیزمون گفتن مدیریت کشور دچار چالش جدی است، به فکر واردات هستن، به فکر رانتخاری هستن، رباخاری، رشوه‌خواری، دریافت حقوق نجومی، غارت کشور، به فکر تولید داخلی نیستن. این طرح هم که ارائه شده از همون دسته. خب این نگاه ها هم میتونیم بگیم نگاه واقعی آقای منصوری، هم میتونیم بگیم نگاه از سر ناامیدی است که یه تولید کننده‌ای با این قابلیت‌ها همچین اظهار نظری میکنه، حالا حوزه خودش یا قطعه‌سازی که آقای رعنایی دربارش توضیح دادن. ببینید آقای منصوری، من میدونم شما آدم دنیا دیده‌ای هستید، اما ما اصلا الان به دنیا کاری نداریم، چون دنیا هیچ وقت تحریمی که برای ما شده تو هیچ کشوری تو دنیا همچین تحریمی نشده تا حالا، درست عرض میکنم؟ پس ما راه حلایی هم که باید ارائه میدیم نریم نسخش از جای دیگه بگیریم، چون جای دیگه با همچین شرایطی مواجه نشده ببینید باید چیکار بکنه. که خب ما توی همچین شرایطی هستن تولیداتی که مثل یک سرمایه راکدن، یا بازاریابی بلد نیستن، یا تولیدشون به دلیل مشکلاتی که آقای منصور رعنایی اشاره کردن گیر داره. چطور میشه اینو گیر برطرف کرد؟ دیگه این نسخه پیچیدن برای این، برای شما و 289 نماینده دیگه که اکثرتون کار کردید تو نیوزی کار سختی نیست. شما وقتی قانون وضع میکنید دفع موانع تولید رقابت پذیر، بعدم با یک تمطراقی ازش صحبت میکنید، پشت قضیه هم وایسید بگید آقا میشه این اجرایی کرد، اینجوری هم اجرایی کرد، از این محل هم باید وارد شید.
من میتونم یه
بفهمی خواهش میکنم باید اینه.
چیزی ذهنم رسید
که بفهمی خواهش میکنم.
ببینید این تفسیر واو ماده 16 قانون بودجه سال 97 و 98 خوب. این در واقع صحبت از این میکنه که بخشش جرایم وام ها و جلوگیری از گرفتن سود مرکب توسط بانک ها و حمایت از تولید. همین قانون الان 2 سال توی مجلس نمایندگان محترم دارن روش کار میکنن، 2-3 بار تاییدش کردن، تصویبش کردن، فرستادن شورای نگهبان، شورای نگهبان
نه به مجمع هم رفت، مجمع موافقت نکرد، رفع مرکب اون میفهمه
بله.
موافقت نکرد.
خب ببینید یک چنین چیز ساده ای که
نه بین... ساده نیست، من فکر میکنم همینطوره.
حالا ساده نیست ولی میتونه خیلی اثرگذار در صنعت باشه، در تولید باشه و میتونه خیلی دلگرمی بده به این درسته. همه سرمایه های خابیده کشور که بیان و سرمایه گذارن. خب شما الان از آقای منصوری این خواسته رو دارید که با 289 نفر دیگه بیاید قوانینی تصویب کنید که بشه از این حمایت کرد. عملا این قوانین
موجود رو بیان نظارت کنن برای اجراش.
بله قوانین موجود اگر نظارت کنن خب این میتونه خودش بیاد کلی ظرفیت های خالی ما رو پوشش بده.
متشکرم از شما. حالا رپ مرکبی که فرمودید تو اون قانونی که خواسته بودن نماینده محترم آقای منصوری بهتر میدونن، این بود که سود مرکب، سود و جریمه با هم رو نگیرن بانک‌ها، چون قانون عطف به ما سبق نمیشه. بانک‌ها که حالا به حال چالش اصلی جدی اقتصاد کشور ما هستن، اومدن رو این سودها و جریمه‌ها و رپ مرکب حساب کردن، تراز دادن، یعنی گفتن آقا اینا مثلا سود ماست، در حالی که نبودی همچی چیزی که اگر اینا مثلا عملیاتی نشه تقریبا همه بانک‌های کشور مثلا 4 برابر بدهکار میشن. همچین وضعیت
ببینید یه نفری که سرطان
میگیره و مجمع موافقت نکرده،
ببینید یه آدمی که دورجون سرطان میگیره تا این سرطانو جراحی نکنه امیدی به بهبودش نیست.
نه اعتقاد نداریم که سرطان داریم.
آقا به هر حال سیستم بانکی و مالی کشور سرطان شده.
خب ندارن دیگه، اعتقاد ندارن که سرطان،
از این سرطان رنج میبره، هم تمام افرادی که باهاش در ارتباط میشن سرطان میگیره.
حالا همین آقای منصوری که از نظام بانکی انتقاد میکنه شاید اعتقاد داشته باشه، اما التزام عملی به این اعتقاد نداشت. اگر داشت تکلیف نظام بانکی رو تو همین مجلس روشن میکردن دیگه. چند سال الان تکلیف مالیات از جفت‌زده روشن میکردن؟ چند سال الان؟ 3 ساله اصلاحیش تازه. تکلیف
فکر می‌کنم که مجلس هم اون توان لازم رو برای خیلی کارا نداره.
برای خیلی کارا نداره. آقای منصوری هم اینو اعلام می‌کنم. بفرمایید آقای منصوری. سوال شد آقای منصوری.
بله، من یه توضیح بدم خدمتتون. اول اینکه من که اینجا نشستم تو هر جلسه بوده و حضورمون سلام عرض کردم به همه مردم و اگر حضور من اینجاست
به خاطر مردم گفتن و
به خاطر رأی اعتمادی که مردم داده و وظیفه هر
نماینده
به حال به عنوان بزرگترین شهروندی کشور و کسانی که این لطف رو به ما کردن وظیفه است و همیشه این کار را انجام دادیم و تا همه من دومی که توی بحث بانکی شما الان فرمودید، ببینید بانک ها هم پول مردم بوده دستشون
خب.
و اینا آمدن پول ها را سالیان سال به مردم 24% سود دادن و چون متولی و صاحب پروژه نبودن و بخش دولتی بودن و فسادهایی که تو اکثر بانک ها ما داشتیم، اگر این پول ها را نتونن بگیرن که الان هم نمیتونن بگیرن و با فسادی که بوده، خود بانک ها وقتی ورشکست میشن اقتصاد ورشکست میشه.
بله،
ما به خاطر عدم نظارت در کلی این سال ها وام هایی که میلیاردی، 1000 میلیارد، 500 میلیارد گرفته شده و هیچ وقت برنگشته و هیچ تضمینی هم نبوده.
بله.
و یک گوشه ایش شما تو قرض بانک قرض الحسن دیدید که چه اتفاقی افتاد و مردم شلوغ کردن روی این حساب. ما تو دینمون هم هست، تو دین ما باید جلوه. من همیشه گفتم تورم بگیریم. پیغمبر میگفت وقتی یه شتر دادی به کسی، سال بعد همون یه شتر رو پس بگیر. و حتی ما هم میگیم همینا. شما اگه الان،
یعنی شما همینجوری میخواید اقتصاد رو بچرخونید؟
نه، میخوام بگم که اگه بانک‌ها دارن پولی رو میگیرن، شما اگر به من یک سکه الان دادید، یا بگید آقا الان سکه 1,000,000 تومان بوده،
بله،
من 5 سال دیگه هم همون 1,000,000 رو بخوام به شما بردارم، 1/10 سکه هم نیست.
درست.
در کشوری که تورم وجود داره و نتونسته تورمش رو جلوگیری کنه، شما اون پولی که دادید به بانک یا پولی که به من دادید یک سکه، دین ما هم همینه میگه،
بله،
یک سکه به من دادید 5 سال دیگه هم بود همون یک سکه رو بگیرید. درسته اون موقع 1,000,000 تومان بوده به من دادید، ولی الان باید 5,000,000 برگردونی تا قدرت خرید اون شخص برای فرزندش بخواد اگر کاری تهیه کنه. بانکی ما اگر فسادی توش هست، همه برمیگرده به این نرخ سودش و
خوب.
ما تا زمان که سود بانکی رو 2% 4% مثل همه دنیا نکنیم، تولید اون پا نمیگیره.
خب این کار کجا باید اتفاق بیفته؟ تو شورای پول اعتبار، تو شورای اقتصاد، کجا باید اتفاق بیفته؟
این موقع اتفاق میفته که ما ارزش پولمون در با دلار یک عدد واقعی بشه. وقتی ارزش واقعی شد، دیگه بگیم از امروز مردم ما دیگه به شما سود پول نمیدیم.
خب
این شجاعت و شهامت تو جریان اقتصادی نبوده و الان
هم همین پیشنهاد شما به وزیر اقتصاد دادید. حالا اندازه آقای دشپسنی هست که این رو اعلام بکنه
این...
یا همچین تصمیمی بگیره؟ من از آقای دشپسن بالاتر میرم. میخوام میگم آقای رئیس جمهوری همچین ریسکی میکنه، همچین کاری بکنه؟ آقای بنزین رو نتونستن افزایش قیمت بدن، یعنی تقصیرم ندارن، سرمایه اجتماعی دچار اضمحلال میشه.
ببین اگر بنزین را هر سال 10% گرون میکردن،
حالا نکردن،
چه اتفاقی میافتاد؟
آقای منصوری ببینید، من قبول دارم همین چیزی که شما میگید و این یه وقت موسعی میخواد اجازه بهش بپردازیم. میخوام بگم که الان این تصمیم، این حرفی که شما میزنید الان، آقای بهرام فرسته میگه آقا مهاتیر محمد از مالزی بیاد کشور درست کنه، و واقعا سزاوار همچین حرفایی هستیم از یعنی بابا دست شما بر نمیاد آقا، ول کنید. یعنی چی این حرف؟
ببینید ما توی بحث تصمیماتمون باید بپذیریم. من تو نطقام هم به صراحت گفتم که نحوه مدیریت دولت بر منابع اشتباه بود.
شما جای دولت بودی چی کار میکردی؟
من یه مثال ساده بزنم.
اصلا نمیخواد مثال بزنید. شما جای دولت بودی چی کار میکردید؟
تولید چجور شد از بین رفت؟ ببین مثال خوبی زدم.
آقای منصوری یه چیزایی، یه لایه‌های پنهانی هست. شما میدونید، منم میدونم، آقای رنایی هم میدونه.
من وارد فساد نمیخوام توی بحث بشم. فساد که همیشه بوده و هست.
میخوام بگم شما جای دولت بودید، شما همین راهو میرفتید. حالا چیکار کنیم؟ اون راهو نریم، برگردیم راه درست بریم، تولیدمون رونق بگیریم.
آقای راسخ، وقتی که ما 12 سال دلارمون رو ثابت نگه داشتیم، یعنی تیشه به ریشه تولید زدیم.
بله.
هر کشوری تو دنیا همین الان همین کاری که ما کردیم، آلمانی که الان شما میگید اقتصادش خوبه،
بله،
نمیگم 12 سال، 5 سال بگه که آقا من سود بانکی 24% میدم ولی دلارمو ثابت نگه میدارم. تولید کننده هر سال از ایناش 25% میرفت بالا.
خب مسئولی به ازان داریم نزدیک میشیم.
خیلی من کوتاه این جمله رو بگم، 25% میرفت بالا، ولی میدیدیم که کسی که از خارج جنس رو میآورد، 1 دلار 1,000 تومان ثابت بود.
داشت.
خودم یه مسئله باعث شد که تولید ما از بین بره.
خیلی متشکرم. به لحظات ملکوتی از آن مغرب با فوق تهران نزدیک میشیم. ملتمس دعای خیر شما. مردم خوب و عزیز هستیم. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. اذان مغرب به افق تهران از رادیو اقتصاد. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير العمل، حي على خير العمل، الله بسم الله الرحمن الرحيم.
الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
قبول بشه طاعات و عبادات شما مردم خوب و نازنین. خیلی متشکرم که رحیافت رو گوش میکنید. آقای دکتر منصوری از مجلس و آقای رنایی از صنعت اقتصادی کشور مهمان ما هستند. درباره تولید بدون کارخانه صحبت میکردیم که چطور میشه اون رو با دستورالعمل رونقش داد، کار به جایی رسید که بحثای کلان مطرح شد. آقای منصوری بفرمایید، خواهش میکنم.
ما اگه به گذشته برگردیم و بپذیریم که تولید کننده ما با سود بانکی 24% و هزینه‌ای که هر سال 24% تورم داشتیم بالا میرفت، بعد از 10-12 سال با یک وارد کننده که یک جنس را با قیمت ثابتی که دلار فرق نکرده بود مقایسه بکنیم، خب قطعاً ورشکستگی برای تولید کننده اون برمقام میامد و این حتی میتونه یک برنامه از پیش تعیین شده باشه که ما بیایم الفبا و آبابای اقتصاد رو رعایت نکنیم. من فکر میکنم که همه قبلی ها باید بیان توضیح بدن که چرا ما دلار رو ثابت نگه داشتیم و 24% تورم داشتیم، از انگلیس پول آمدن توی بانکای ایران گذاشتن، از امارات آمدن گذاشتن، 24% دلاری سود پول گرفتن بردن.
خب
این 24% دلاری سود گرفتن و بردن کجای جان؟ من میگم آلمان اگه همین کار را نه 12 سال مثل ما،
آلمان اندازه آذربایجان غربی ماست،
5 سال اگه بخواد این کارو بکنه.
خب
ببین اینها چیزایی که باید برگرده و اصلاحات بکنیم.
آقای منصوری من که مجری رسانم، خب این کارا رو من که نکردم، که چند تا دولت از بعد از جنگ مشخصا بگیم دیگه، چون این سیاست بیشتر بعد از جنگ پیاده شد دیگه، چند تا دولت بعد از جنگ اومدن این کارا رو کردن. مگه غیر از این بوده که اینا فرزندان همین انقلاب بودن؟ از بنده و جناب علی رأی گرفتن اومدن دیگه. الان هم شما از بنده و نوعا مثل بنده رأی گرفتی رفتی تو مجلس، گفتن اینها چه دردی رو از مردم دوام میکنه؟
دکتر چمران یه حرف خیلی خوبی زد.
ببینید آقای منصوری حرفتون درست، الان گفتای دکتر چمران رو دیوارای اتوبان ها نوشته شده، خب چقدر عمل میشه به اونا؟
ببینید کسی که تخصصی نداشته و آماده تصمیمی گرفته و برای شرایط اقتصادی به جایی رسیده که ما وضعیتمون این بشه، حالا میگه ما باید پاسخ بده و هیچ پاسخی نیست. ولی تو شرایط موجود شما میگید که ما دوباره چرا همون اشتباه قبل میکنیم؟ ما اگر واقعا تورم داریم که هیچ که انکار نمیکنه،
من دارم میگم حالا که میدونیم در چیه، چرا الان دنبال درمانش نیستیم؟
خب دولت پاسخگو نیست.
آخه پاسخگو نیست.
پاسخگو نیست.
اصلا پاسخگو به کی نیست؟ به مجلس نیست.
ببین کلا بله به مجلس هم پاسخگو
نیست. اصلا چرا رفتید نماینده شدید آقای منصوری اگه واقعا میدونید این فضاست؟ میدونید میخوام چی عرض بکنم؟ چون من این حرفو از مجلس پنجم دارم میشنوم. ببین چون یه نفر پنج مجلس این حرفو از زبان نماینده بشنوه چه حسی بهش دست میده؟
ببین هر نماینده وظیفه داره، اون ما ادبیات و صحبتایی که الان داریم راجع به موضوعاتی که میکنیم شاید یه خود نوعش فرق کرده که چرا ما به اینجا رسیدیم و راهکارم میدیم. من الان راهکار عملی که دارم عرض میکنم خدمتون، ما باید یا نسخه ای را مثل همه دنیا بگیریم که سود بانکیمون کم بشه و میگیم تورم داریم.
نه.
ولی اگر تورم داریم، اگر قیمت دلار ثابت باشه که اصرار داره دولت به این موضوع، یعنی تیشه به ریشه اقتصاد میزنه. همین اشتباهی که قبلا انجام دادیم. ما اگر دولت موفقیه بیاد وقتی تورم 40% داریم، دلار ثابت نگه می‌داریم، یعنی اقتصادمون از بین می‌بریم.
آقای منصوری مثلا 35.99.84 با یک لحن عصبانی گفتن آقای منصوری با قبلی‌ها چی کار دارید؟ الان دارید چیکار می‌کنید؟
من عرض می‌کنم الان ما آب بابای اقتصاد میگه اگر ما 40% در ماه تورم داریم، خب قیمت دلار هم با 40% بره بالا. این الفبای اقتصاد. شما از هر استاد اقتصاد تو دنیا بپرسید این اصرار دولت بر اینکه دلار را ثابت نگه داره.
استاد چرا نمیتونید دولت مجاب بکنید؟
خب ببین باید بید پاسخگو باشه دولت، بگه چرا دلار را داره ثابت نگه میداره.
متشکرم.
بعد خدمتتون که عرض
کردم ببخشید چون فرصت کوتاه بود،
در واقع این فرمایش آقای دکتر منصوری کاملا از نظر اقتصادی درسته. یعنی باید سیستم اقتصاد آزاد باشه و تمام مؤلفه‌های رقابت در این اقتصاد آزاد به این صورت شکل بگیره که آقا هر چیزی به اندازه خودش گرون بشه، دلار هم به اندازه خودش، طلا هم به اندازه خودش در سطح جهانی به تعادل برسه. ولی کلن شاه بیت اشکال ما در مسائل اقتصادی و این بنبستی که به سمتش داریم حرکت میکنیم اینه که فرهنگ پاسخگویی در مملکت ما برای مدیران.
نه آقای منصوری پاسخ خوب میده.
نه پاسخگویی، پاسخگویی واقعی. یک
ما شمشیر دست ما نیست، اجرایی نیست.
ببینید یک وزیر
شمشیر نظارت که دستتونه که.
ببینید
دو تا وزیر مگه زمین نزدید؟ با چی زدید زمین؟ با ابزار نظارت.
ببینید
همین نظارت رو تقویت کنید، فشار بیارید، درستش کنید. نمیگم زمین بزنید، درستش کنید.
ببینید در خارج از در الگوهایی که در خارج از کشور داریم یه رئیس جمهور میره خودکشی میکنه، یکی دیگر رو بعد از 20 سال صداش میکنم میگم فلانجا شما اختلاس کردید، فلان وزیر رو صدا میکنم میگم فلانجا فلان مشکل رو داشته و میان دادگاهیش میکنن. در کشور ما چنین چیزی وجود نداره. فرهنگ پاسخگویی به تعهد و تخصصی که از آن کردیم داریم و این سمت و این صندلی و این پست را گرفتیم بح. وجود نداره و این فرهنگ تا ایجاد نشه ما کماکان همینجور این مسیر رو در دور تسلسل داریم میریم.
ممنونم. یه لحظه آقای منصوری، من از صحبت آقای منصوری آیلانهی به این نتیجه رسیدم که تا ما فساد رو ریشه‌کن نکنیم دستورالعمل‌های این چنینی برای حمایت از تولید بدون کارخانه بیفایده است. درست آقای منصوری به همین نتیجه میرسید؟
بله. شرط اول، دوم، سوم مبارزه با فساد.
بله.
هم اول
و این حرفو کسی میدونه که خودش در نماینده مجلس کرسی مجلس در اختیارشه، این وضعیت رو میدونه و فقط صحبت در این باره میکنه. بفرمایید آقای منصوری.
ببینید ما الان توی شرایط موجود، من بارها اعلام کردم الانم عرض میکنم، ما اگر واقعا میخوایم مدیریت صحیح بکنیم بیایم مثل همه دنیا، من مثال سوریه رو بعضی وقتا میزنم.
بله.
چطور شده سوریه پولش در مقابل دلار تغییر نکرده؟ مگه جنگ نداره؟ مگه نفتم نداره؟ همیشه پاش به اندازه گلیمش دراز کرده و به اندازه درآمدش هزینه کرده.
درسته.
ما تو کشور خودمون هزینه هامون بالاست، درآمد هامون خب الان کم شده و دولت نتونسته. ما کشور اکثر کشور دنیا سود بانکی 2% 3%ه.
خب
ما در اقتصاد میگیم حتی اکثر 10 سال اجازه داری که سود بانکی بالای 10% اونم بدی، بعدش باید برگرده به اقتصاد. ما الان 40 سال هر سال 24% ای داریم سود بانکی میدیم، تورم داریم و دولت بیاد بگه اگه نمیتونه واقعا تورم رو کنترل کنه.
بله.
که واقعا قابل کنترل هست. ما تو اقتصاد میگیم چه دخلت نیست، خرج واسه
دخلت نداریم. آقای منصوری
خیلی کوتاه، اگر نمیتونه کنترل کنه ثابت نگه داشتن قیمت دلار تیشه به ریشه اقتصاد است.
اونجوری هم اقتصاد کلپس میکنه آقای منصوری. حالا من بحثو بعد از استودیو با شما میتونم ادامه بدم. من رو آنتن. مردم خوب و عزیز کشور عزیزم ایران، من همه پیاماتون رو خوندم، ببخشید فرصت نشد واقعا همش رو بگم. از همتون ممنونم. به نام ارادتمند همتون راسخ، خداحافظ.
خوبه بدونین گروه کارخانجات تولیدی آلیس در راستای تولید ماوشعیرهای سلامت محور و متنوع سرمایه گذاری عظیمی انجام داده و خطوط تمام اتوماتیکی داره که جزو مجهزترین و بروزترین دستگاه‌های تمام اتوماتیک در جهان. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
یک بار دیگر فرصتی بزرگ دست داد تا برند اصیل 1&1 با نمایش توانمندی های خود در تولید و عرضه محصولات متنوع غذایی حضوری پرثمر را در نمایشگاه بین المللی آگروفود رقم بزند. به واسطه این حضور دستاوردهای بزرگی در تعاملات کاری و تجاری میان بازرگانان داخلی و بین المللی از 5 قاره با برند 1&1 به دست آمد که نشان دهنده ارتقای جایگاه برندهای برتر ایرانی در عرصه جهانی از جمله برند 1&1 بود.